بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. جا داره که در حالی که داریم بحث فقه امام صادق علیه السلام و اصول این مذهب رو میخونیم، انشاءالله که خداوند به احترام پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر دعامون رو قبول بکنه. من یه درسی کلمه دعا میکنم، شما هم آمین بگید و این مخمسه و مهلکه‌ای که برادران و خواهران ایمانی ما در جنوب و غرب گرفتارن، خداوند ان شاء الله که به فضل و کرم خودش، به قدرت بی‌نهایت خودش این بلا را از اونا دفع بکنه. یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اللهم به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر على حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر. اسألک بحق محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، فاستجب دعاءنا. اللهم ادفع هذه البلیه عن المسلمین، عن اخواننا و اخواتنا. خدایا به آبروی محمد و آل محمد خودت با فضل و کرم خودت، با رحمت واسعه خودت، بلیه این سیل و طوفان رو از هموطنان ما، از برادران و خواهران گرفتار در مسیله ها که گرفتار شدن، این بلا رو از اونها دفع بفرمی. پروردگارا مسئولینی که اون دو زحمت میکشند، پروردگارا اونها را به این مشکل پیروز بفرما. با قدرت نامحدود خودت صبر و سکینه و استقامت برای مصیبت زده ها نازل بفرما. به قلب اونها، به آبروی پیغمبر اسلام، اهل بیت پیامبر، آرامش خاطر به قلب این آسیب دیده ها نازل بفرما. وظیفه از برادران عزیز بعد از هر نماز واجب و مستحب و نماز شب و نماز روز و اینها، این عزیزان رو ما فراموش نکنیم، احساس کنیم که برادر و خواهر خودمون هستند و گرفتارند، با حالت واقعا ابتهال و تضرع و اشک و آه و گریه دعا کنیم. ضمن این که هرچی از دستمون بر بیاد، ولو این که یک پتوی اضافی اگر در منزل داریم بهشون تقدیم بکنیم، بفرستیم، هرچی که از دستمون بر بیاد، حداقل مسئله دعا و اشک آبمون رو ما از اونها مزایقه نکنیم. حالا این یک بلیه ایست که عاملش منشأش چیه دیگه به اون نپنه میپردازم، بحث این هست که حداقل اون دعا رو، اونا را فراموش نکنیم. خدا به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر خودش هرچه سریعتر این بلا را از اونها دفع بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. متاسفانه صدا و سیمای ما واقعا مبتذل شده. این بلیه به این بزرگی، مصیبت به این بزرگی، اینا میتونن یک حالت دعا در بین مردم ایجاد بکنن. التماس، التجا، تضرع، توسل، حدیث کسا و سایر ادعیه‌ای که وجود داره خدمت شما عرض کنم. شنیدم در بعضی از برنامه‌ها اتفاقا تازه مورد تمسخر قرار دادن، با این که خوب بالاخره حالا همه مسئولین دارن درگیرن، سپاه، ارتش، بسیج، دولت، استاندارها، اینها دارن تلاش میکنن، ولی برخی از برنامه ها نمیدونن برنامه دور همه میگن چی میگن، بعضی رخرفاتی چنینی به نوعی برای اینکه اون مخاطبینش رو بخندونه، حرفه هایی که دارن میزنن. صدا و سیما بسیار داره ضعیف عمل میکنه و اینجا به نظر من یک قهر الهی است. تنها چیزی که مهمه در کنار این همه زحمت ها و همت ها و تلاش ها، اون جلب مهر الهی است و اون دعاست. تقاضایی بشه واقعا در سطح کشور، در بعد از تمام نمازها یه دعای توسل به خصوصی از همه مردم خواسته بشه. این شب نماز شب بخونید، مثلا شب جمعه ای که گذشت، ما این همه روایات داریم که کسی دعا نمی کنیم اگر اینکه مستجاب بشه. اگر یک جو مناسب معنوی صدا و سیما لیاقتشو داشت ایجاد می شد، شاید بلا به نحو احسن دفع می شد. ولی اینو بذاره به یک برنامه هایی که مبتذل هم نباشه، شبه ابتذاله. یکی از گرفتاری های کشور ما همین هست. در هر صورت الان ما خودمون وظیفه داریم که از دعای خیرمون اینها رو محروم نکنیم. به خودمون، به بستگانمون، کسانی که احتمال میدیم که دعاشون به جایی برسه، پیام بدیم، زنگ بزنیم، دعا بکنیم. بالاخره الان دارن اونها در حالت اسرت و اضطرار و گرفتار هستن، دعاشون بکنیم. این حداقل وظیفه انسانی و اسلامی و ایمانی ماست. حالا از کردم اگر از مالی و اینا مادم هر کی هر دستش برمیاد اون یک بحثه دیگه است. خدا به حق محمد و آل محمد این بلا را هر سریع تر از این عزیزان ما، از این برادران و خواهران ما انشاءالله دفع بفرمایید. خب بحث اصولمون رسیدیم به این بحث که آیا امر، صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار میکنه یا نمیکنه. خدمت شما عرض کنم که مقدمتا اموری را باید مورد بحث قرار بدیم و اون اینه که بعضی از اوامر خارج از محل نزاع هستن، یعنی بعضی از اوامر معلومی که دلالت بر تکرار میکنن. قرائن و شواهد خیلی روشن به وضوح، مثل مثلا امر به نماز صلوات یومیه، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، در ذیلش مبینین و مفسرین قرآن که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین هستند، معلومه که میفرماید لا تترک الصلاة بحالن، صلوات یومیه در هیچ حالی از انسان ساقط نمیشه، سفر باشه، حضر باشه، صحیح باشه، مریض باشه، قیامن، قعودن، بالاخره با وضو، با غسل، با تیمم، حتی در حالی که انسان توانایی ایستادن نشستن هم نداشته باشه، همینطوری با اشاره باید نمازش رو بخونه. خون معلوم اینجا تکراره، ولی دیگه از کردم اینجا اینا اصلا خود طبیعت امر و همچنین تفاصیلی که در رابطه با این عوامل وجود داره توأم با تکراره. ولی ما بحثی ندارم که آیا اقیم الصلاة دلالت بر تکرار میکنه یا نمیکنه. معلوم دلالت بر تکرار میکنه.
بدون قرینه بازم بحثه قرینه
همون عرض کردم، یعنی بعضی از عوامر قرینه جلیه دارن ولذا از محل نزاع خارجن. یا مثلا بعضی از عوامر قرینه جلیه دارن که مرتن واحدتن کفایت میکنه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، امر به حدی که شده از همون اول از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد بالاخره چطور هر سال انجام بدیم یا در عمرمون یک بار. اون روایت رو دیدید دیگه، حضرت فرمود که چرا چیزی که مطرح نیست سوال میکنید؟ اگر میگفتم هر سال باید انجام بدید باید انجام میدادید، بلی مرتن واحدتن کفایت میکنه. یا مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، همان شهد منکم الشهر فلیصمه. خب معلومه این در هر سال یک ماهی باید انجام بشه. این چنین اوامر مورد نزاع نیست، محل نزاع نیست در دلالت کردن بر مره و تکرار. حالا یا قرائن توأم با صدورشون بوده یا بعد از نزول و صدورشون روشنه که مرتن یا تکرارن در نتیجه از محل نزاع اینها خارجن. این یک بحثی است که در این رابطه باید تذکر داده بشه. تذکر دیگر این هست که محل نزاع در دلالت امر بر مره یا تکرار آیا بس در دلالت ماده امر یا صیغه امر یا مجموع ماده و صیغه، در کدام قسمتش ما نزاع می‌خوایم بکنیم که دلالت بر مره و تکرار می‌کنه یا نمی‌کنه. مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی ایشون فرموده که بحث ما فقط در هیئت صیغه امره، ماده مسلما دلالت بر مره و تکرار نمی کنه. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه به نوعی کنه اجماع و اتفاق ادبا بر این منعقد شده که مصدر بدون الف لام فقط به طبیعت دلالت میکنه، مصدر بدون الف لام فقط بر طبیعت من حیث و هیه دلالت میکنه، مره و تکرار این زمام این چنینی به معنای این ماده گفتن که وجود نداره. پس بنابراین ماده محل نزاع نیست. اگر نزاع میکنیم که آیا امر دلالت بر مره و تکرار میکنه یا نه، در صیغه امر، در هیئت صیغه امر ما محل نزاع داریم. این بیان مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای آخون در کفایه اشکال کرده به مرحوم صاحب فصول. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که این حرف شما زمانی درست است که مصدر اصل مشتقات باشه، در حالی که نه، این محل نزاست و مقبول نیست. مصدرم مثل احد المشتقات میمونه، اصل همه مشتقات نیست، مصدر احد المشتقات میمونه. ضرب با ضربه، با یضربو، با اضرب، با یضربونه، تضربونه فرقی نمی کنه. همچنان که اضرب، ضربه، یضربو به عنوان امر و ماضی و مضارع، یا یضربو مجهول، تضربو مجهول، یا یضربو معلوم فرق نمی کنه، همه اینا چطور مشتقن؟ ضربم یکی از اون مشتقاته، مصدرم احد المشتقاته، اصل المشتقات نیست. وقتی اصل المشتقات نشد، خب مصدر دلالت بر خدمت شما عرض کنم طبیعت من حیث و هیه هیه میکنه و مره و تکرار دلالت مدلول مصدر نیست، پس امر مختص بشه به هیئت و صیغه، نه این قابل قبول نیست، این قابل قبول نیست. این اشکال مرحوم آقای آخوند هست بر صاحب فصول. جواب داده شده به مرحوم آقای آخوند که خب حالا مصدر اصل مشتقات هم نباشه، بالاخره در تمام مشتقات اون چیزی که در مصدر هست در مشتقات دیگر هم هست، یعنی زا و را و با که بالاخره به عنوان ماده شما قبول دارید هم در مصدر هست هم در مشتقات دیگر هست. این زا و را و با هم در ضرب هست، هم در اضرب هست، هم در ضربه هست، هم در یضربه هست، هم در یضربه هست. امر باشه، ماضی باشه، مضارع باشه، مجهول باشه، معلوم باشه، مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، در این ماده اولیه همه اینا مشترکن. پس بنابراین اگر بپذیریم که مصدر به طبیعت من حیث و هیه هیه دلالت میکنه، نزاع خدمت شما عرض کنم دلالت بر مره و تکرار در مصدر نیست، در این ماده که در مصدر است، در دیگری هم هست، در اضرب هم هست این ماده، در ضرب و یضرب هم هست، در یضرب و یضرب هم هست. ولذا علل قاعده باید اینه بپذیریم که پس نظام منحصر میشه به هیئت، ولو مصدر اصل مشتقات هم نباشه، در اگر بپذیریم که مصدر بدون الف و نون فقط به طبیعت دلالت میکنه، این مسئله در امرم هست، در ماضی هم هست، در مضارع هم هست، پس ماده هم به همون طبیعت دلالت میکنه. این حیث و هیه هیه مر و تکرار در این رابطه راه نداره نزاش، منحصر میشه به هیئت، به اضافه اینکه خیلی ثمره علمی نداره. حالا بالاخره محل نزاست، آیا این محل نزا منحصرن به هیئت صیغه امره یا ماده و صیغه مضموم حیث المضموم مورد نزا هست؟ خیلی نتیجه عملی نداره، ولذا خیلی بحث لازم نیست بکنیم که آیا این بحث محل نزا ماده است یا فقط صیغه و هیئت یا هر دوتاش هست. بالاخره این چنین بحثی وجود داره، آیا صیغه ام دلالت بر مره و تکرار، مره یا تکرار میکنه یا نمیکنه، این محل نزا است.
مثلا که مصدر اصل نیست میگن همون مثلا زهوره
اینو، بله همین میگن، بله اونا که میگن مصدر اصل نیست،
حروف است
و اون حروف که ماده اولیه است که هم در مصدر هم در فعل امر هم در ماضی هم در مضارع به طور مشترک در همه اینها وجود داره، اصل اون هست، بیانشون این است. از کنم یه بحث ادبیاتی است، خیلی در ما نحن و فیه دخیل نیست. پس بنابراین اشکال مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول خیلی وارد نیست و واردن باشه متنابه نیست. بالاخره ما بحثی داریم که آیا امر دلالت بر مره یا تکرار میکنه یا نه، حالا مادتن یا هیئتن یا مادتن و هیئتن مشترک فرق نمیکنه، این نزاع رو باید ما حل کنیم.
تو ماده امر که دیگه گذاشتمش کنار،
آره دیگه همطوری میشه که مثلا صیغه فقط مورد نزاع باشه. مسئله دیگری که اینجا داریم بحث در خود مره و تکرار هست. معنای مره و تکرار چیه؟ مره و تکرار آیا منظور دفعه و دفعاته یا فرد و افراده؟ این باید روشن بشه. آیا صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار میکنه؟ منظور از این مره چیه؟ آیا مرتن یعنی دفعتن یا مرتن یعنی فردن مستاقن؟
مثلا با هم انجام
تکرار مثلا، آیا تکرار یعنی دفعات؟ نه، یه ذره صبر بکنید، خیلی ثواب داره، یکی نیست، فرق میکنه. این است که فرق این دوتا چیه اصلا؟ بگیم مره و تکرار دفع و دفعات باشه یا فرد و افراد باشه، اصلا فرق دارن یا فرق ندارن؟ فرق دارن. فرقشون نیست که در دفع و دفعات اون فعل مکلف مورد توجهه، حرکت مکلف به سوی مأمورون به. مولا که گفته جئنی به ماءٍ، اگر دفعتن منظور باشه یعنی یک دفعه برو آب بیار، دفعات منظور باشه یعنی چندین مرتبه باید حرکت کنی آب بیاری. اما فرد و افراد باشه، جینی به ماین یعنی یک مستاق آب آوردن، یه لیوان آب بیار براییم. افراد باشه یعنی مصادیق متعدد بیار. اون فرق دارن اینا با هم دیگه، ولذا ممکنه شخص الان یه لحظه صبر کنید، عجله نکنید، عجله نکنید. اگر شخص بره دفعتن آب بیاره ولی چندین لیوان آب بیاره، تازه فرمودی چندین لیوان آب بیاره، اینجا ضمن این که دفعتن آورده اما تکرار را هم محقق کرده، افراد را هم محقق کرده، فرقش اینجاست. اون وقت ثمره هم داره، گاهی ثمره عملی هم داره. اگر بگیم که صیغه امر دلالت بر دفعتن میکنه، دفعتن به معنای طبیعت حرکت فرد به سوی مأمورون به، اگر صیغه دلالت بر فرد بکنه، دفع مره بکنه، مره به معنای دفعتن باشه، به معنای دفعتن باشه، دفعتن رفت 5 لیوان آب آورد، امتثال اینجا محقق شد، دفعتن آب آورده، حرکت کرده به سوی این مأمورون به، آورده 5 لیوان آورده، هر 5 لیوان مأمورون به و وسیله امتثال و جزء مأمورون به حساب میشه، جزء مأمورون به حساب میشه. اگر ما مرتن را به معنای دفعتن بگیریم، دفعتن رفته 5 لیوان آب آورده، هر 5 لیوان جزء مأمورون به. اما اگر نه، مرتن را به معنای فرد بگیریم، مرتن مره و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم، امر دلالت بر فرد بکنه، و یه فردشون آب خواسته، شما چرا 5 فرد آب آوردی؟ جزء مأمورون به نمیشن. اگر چنانچه بله بله مثلا همین چیزهای مختلف بله میشه. این است که اگر ما دفعتن رو، مره و تکرار رو به معنای دفعتن و دفعات بگیریم یا فردن و افراد بگیریم، در این چنین موارد تفاوت پیدا میکنن، با همدیگه فرق خواهند داشت. در هر صورت ولیکن خیلی در اصول بین فقها و بین اصولیون زیاد محل به اصطلاح تفصیل و توسعه نیست، همین مقدار که بین فرد و افراد و دفع و دفعات چنین فرقی وجود داره و هر دو قابلیت مورد نزاع واقع شدن رو داره. حالا آیا صیغه امر دلالت بر مر و تکرار میکنه چه به معنای دفع و دفعات چه به معنای فرد و افراد، یه این چنین نزاعی وجود داره. حالا اجازه بدید اینو اصل اون پیکره بحث صورت، حالا عرض کردم ممکنه که عملا مصادیق عملی زیادی نداشته باشیم، ولی از نظر معنا که فرد و افراد باشه، دفع و دفعات باشه، با همدیگه تفاوت میکنه. تفاوتش هم عرض کردم. مرحوم صاحب فصول اینجا باز یک جمله‌ای دارن که مرحوم آقای آخون بهش تعرض کرده احتمالاً. مرحوم صاحب فصول فرموده که اینجا این که بحث میکنیم، نزاع داریم، آیا امر دلالت بر مره یا تکرار میکنه یا نمیکنه، این مره و تکرار رو باید به معنای دفع و دفعات بگیریم، نه فرد و افراد. حتما باید مره و تکرار رو صاحب فصول میگه به چه معنای باید بگیریم؟ دفع و دفعات، نه فرد و افراد. فرقش هم از کردیم ها، ملاک دفع و دفعات حرکت عبد به سوی عمل، یک دفعه حرکت بکنه یا دفعات متعدد اگر دفع معنا باشه. اما اگر نه فرد و افراد باشه، مصداقاً مأمورون به یه مصداق باشه انجام دادنش یا مصداقهای متعدد. در فرد و افراد مصداق مأمورون به مورد توجهه، در دفع و دفعات چی مورد توجه و ملاکه؟ حرکت عبد دفعتن یا دفعات متعدد. خب حالا مرحوم صاحب فصول می‌فرماید که این نزاع که داریم می‌کنیم، دفع و دفعات یا فرد و افراد، به عبارت دیگر مره و تکرار، آیا به معنای دفع و دفعات یا به معنای فرد و افراد؟ صاحب فصول می‌فرماید اینجا در این مسئله که ما داریم بحث می‌کنیم، آیا امر دلالت بر مره و تکرار میکنه، باید این را به معنای دفع و دفعات بگیریم، نه فرد و افراد. چرا؟ چراش؟ علتش اینه که اگر به معنای فرد و افراد باشه، عملا مطرح کردن این بحث اینجا لغو میشه. اگر فرد و افراد منظور باشه، باید این رو در ذیل مسئله بعدی که بعدن میاد، بعدن یه بحثی خواهد آمد انشاءالله که آیا متعلق امر تبایع هست یا مصادیق. از رو فرمودی آیا متعلق اوامر طبیعت و تبایع طبیعت مأمورون به یا چی؟ مصادیقه. خب اگر اینجا مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشه، لازم نبود شما این اینجا مستقلن مطرح کنید، این را می بردید در ذیل مسئله بعدی مطرح می کردید. آفرین، همون فرد و افراد یعنی مصادیق نه طبیعت. این کلام مرحوم صاحب فصول. مرحوم آقای آخوند باز اینجا اشکال کرده به صاحب فصول. ایشون می‌فرماید که نه، این مسئله را ما باید مستقل مطرح کنیم. صیغه امر دلالت بر فرد مره و تکرار می‌کنه، آیا مره و تکرار به معنای دفع و دفعات باشه یا فرد و افراد باشه؟ این باید مستقل مطرح بشه. حتی به معنای فرد و افرادم باشه، باید مستقل مطرح بشه. ربطی به اون مسئله آینده که متعلق اوامر تبایع هست یا افراد و مصادیق، به اون ربط نداره. چرا به اون ربط نداره؟ برای اینکه در آینده که ما بحث خواهیم کرد، متعلق اوامر یا طبیعت هست یا مصادیق هست، تبایع هست یا مصادیق هست، اونجا منظور ما از طبیعت، طبیعت من حیث و هیه هیه نیست. چون طبیعت من حیث و هیه هیه لا مطلوبتون ولا مبغوزه، اونجا اونجا منظورمون از طبیعت، طبیعت من حیث و هیه هیه نیست. اگر منظورمون از طبیعت من حیث و هیه هیه بود، بله اینجا جا داشت که مره و تکرار اگر به معنای فرد و افراد بود، ذیل همون مسئله آینده باشه. در حالی که در بحث آینده متعلق اوامر آیا تبایع هست یا افراد و مصادر هست، طبیعت من حیث و هیه هیه متعلق اوامر قطعا نمیتونه واقع باشه. چون طبیعت من حیث و هیه هیه لا مطلوبتون ولا مبغوزه. اونجا بس منظورمون از طبیعت چیه؟ اونجا منظورمون از طبیعت آیا سعه وجودی متعلق طبیعت به معنای سعه وجودی متعلق اوامره، یعنی وجود بدون مشخصات فردیه، سعه وجودی، یا افراد متعلق اوامره، یعنی مصادق با خصوصیاتشون، اونجا محل نزاع اینه. ولی اینجا اگر مر و تکرار به معنای دفع و دفعات باشه، نه، بحث سر این است که آیا طبیعت حرکت عبد به سوی این فعل مأمورون به متعلق به اصطلاح جزء مدلول امر و صيغه امر هست یا جزء مدلول صيغه امر نیست. ولذا بیان شما که میگید اگر به معنای فرد و افراد باشه باید در ذیل مسئله آینده قرار میگرفت، نه، ذیل مسئله آینده نباید قرار میگرفت. اصلا بحث اینجا ماهیتا با بحث اونجا چیه؟ فرق میکنه. در نتیجه این بیان شما هم بیان درستی نیست.
سعه وجودی با چه فرق داره با طبیعت؟
بله، سعه وجودی این است که به این معنا اونجا وجود مأمور به منهای تشخصات شخصیش مورد توجهه. سوال خوبیه. اما اگر فرد و افراد و مصادیق باشه، وجود با مشخصات شخصیش مورد توجهه.
خب
وجود
با طبیعت
فرقش
چی میشه؟
فرقش همونی که طبیعت به عنوان این که من حیث و هیه هیه هست
گذاشتیم کنار دیگه چی میمونه؟
طبیعت ماهیت میشه، وجود
خارجی، بر همین میشه دیگه، فرق میکنه، فرق میکنه. انشاءالله اونجا مفصلا روی این مسئله باید با دقت بررسی بکنیم. طبیعت من حیث و هیه هیه
میشه مفهوم،
میشه مفهوم. لا مطلوبتون ولا چی؟ مبغوزن. اما
سعه
وجودیه میخواد اون حیثیت وجودیش مطلوب مولاست. منتها حیثیت وجودی که عبد در انتخاب افرادش آزاده، خصوصیات وجودیش مورد نظر مولا نیست. مثل این که مولا، نه اینطوری نیست. یه دفعه این که مثالی که زده شده اینه که مثلا آب میخواد، وجود خارجی آب را میخواد مولا. اما آیا این وجود خارجی یه دفعه این است که ایشون فقط فرض کنه که در ظرف بلورین آب را دوست داره بیاره، خب اون خصوصیات فردی داخل در مأمورون به شد. فرد افراد باشه این چنینه، یعنی وجود خارجی با خصوصیات فردیه و شخصیش مطلوب مولاست. یه دفعه این است که نه، سعه وجودی مطلوب مولاست. به چه معنا؟ نه طبیعت، سعه وجودی به هر خصوصیتی باشه برای اون فرق نمی کنه. شما میگه آب بیار، چه در ظرف به اصطلاح گلی بیاری، مسی بیاری، بلورین بیاری، نقره‌ای بیاری، طلای، فرق نمی کنه. فقط اون سعه وجودی به این معنا که وجودشو میخواد منهای تشخصات خصوصیه و فردیهش، این میشه سعه وجودی. طبیعت من حیث و هیه هیه اینطوری نیست. اما در فرد و افراد نه، خصوص آب را میخواد که هیچ، خصوصیات فردیه هم داخل در همون جزء مأمورون به. آبی میخواهم که مثلا در ظرف بلورین باشه، فرقش اینه. بنابراین بیان مرحوم آقای آخوند و اشکال مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول این است که اینجا بحثش با اونجا فرق میکنه. پس بنابراین ما که نظام میکنیم آیا مره و تکرار جزء مدلول صیغه امر هست یا نیست فرق نمیکنه، چه به معنای دفعه و دفعات باشه چه به معنای فرد و افراد باشه، هر دو مورد نزاع هست و به معنای فرد و افراد هم باشه این چنین نیست که طرح این بحث در اینجا لغو باشه، باید این را جزء مسئله آینده قرار میدادیم. نه، اینجا با اونجا فرق میکنه. در نهایت میرسیم به اینکه آیا صیغه ام دلالت بر مره یا تکرار میکنه یا نه. نه، دلالت بر مره و تکرار نمیکنه، به هیچ عنوان دلالت بر مره و تکرار نمیکنه. دلالت میکنه که اون مأمور به را از شما من میخواهم به وجود بیارید، مرتن تکرارن فردن یا افرادن این جزء مدلول صیغه امر نیست، جزء معنای صیغه امر نیست، نه به مره دلالت میکنه نه به تکرار. به چه دلیل؟ دلیلش انشاءالله فردا عرض میکنه. حالا انصراف یا چگونه است انشاءالله فردا عرض میکنیم. با این مقدمات پس مدعا این شد که صیغه امر نه مادتن نه هیئتن دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، فقط دلالت بر بعث و برانگیختن این مأمور برای ایجاد مأمور به، همین مدلول امر اینه، ماده و صیغه مجموعاً فقط دلالت می کنه که بعث می کنه، انگیزه ایجاد می کنه که حرکت بکنه این مأمور به سوی اتیان مأمور به. مرتن و تکرارن خارج از معنا هست، لذا فرمودی جزء معنا نیست، غیر از این معنا نداره. امر و صیغه ام فقط به بعث دلالت میکنه، به اقراء، به وادار کردن این عبد برای حرکت، برای ایجاد مأمورون به، بیش از این دلالت نداره. حواشی داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. در بحث فقهمون مسئله ای رو هم محقق در شرایع مطرح فرموده و هم مرحوم صاحب جواهر و دیگر بزرگان هم بحث هایی دارن در این رابطه. یکی این مسئله هست که اگر مرتد ولد صغیری داشته باشه،
دیگه مثلا قبلش هم مونده شرایط مرتد، مثلا بالغ باشه مجبورش نکنن.
گفتیم چرا؟ گفتیم که شخص بالغ باشه، عاقل باشه، مشرح نباشه.
چیز اینها رو گفتیم ولی باز
نکردیم. از کردم روشنشون گفتیم، چون معلومه کسی که عاقل باشه تکلیف داره، کسی که مجنونه نه نیستش، نبود. من امیدوار که بررسی کردم. در این حال بعضی بحثایی که در آن داره ممکنه تعریضاتی داشته باشیم، ولی خیلی روشنه.
مثلا
اون یه بحث دیگه است.
مثلا بعضی گفتن همین که صرفا ادعا کنه من
مکرر، اتفاقا همونو مطرح کردیم، همون نگفتیم پذیرفتنی نیست، اینو مطرح کردیم. بله مطرح کردیم. خدمت شما عرض کنم که مرتد اگر ولد صغیری داشته باشه فهو و محکومون بالاسلام، خودش مرتد شده، ولد صغیرش ولو این که هنوز به حد بلوغ نرسیده ولی محکوم به اسلامه. نتیجهش چیه؟ اگر این اعدام شد یا مرد، اموال منحصراً به این ولد صغیر انتقال پیدا میکنه. اگر اولاد دیگری داره، کبیرند و کافرند و اینها، اونا دیگه حق ارث بردن نخواهند داشت. ولد صغیر مالک اموال و وارث اموال خواهد شد، باید به عنوان بالاخره عدول مؤمنین اینها اموالیشون رو حفظ بکنن و با وجود وارث مسلم لا یرسل وارث الکافر، اگر چنانچه شخصی که مرتد بود اولاد متعددی داشت کافر هستن یا مثل او مرتد شدن از اول کافر بودن، ولی اگر ولد صغیری داره خدمت شما عرض کنم که ارث به او منتقل میشه و ولد کافر ایشون، ولد کفار ایشون، اولاد کافر ایشون ارث نمیتونه ببره. بله اگر چنانچه این شخص بزرگ شد بعد از آنی که به حد بلوغ رسید اگر اظهار کفر بکنه عملا اون محکومیت به کفر به اسلامش لغو میشه، طبیعتا ارثش منتفی میشه. تازه فرمودیم ارثش منتفی میشه. اذا بلغ فعل هر الکفر حکم به کفره حتی در زمانی که دیگه صغیر بود، عملا دیگه ارث انحصارا به این منحصر نمیشه. خدمت شما عرض کنم که مسئله شبیه همین این مسئله است که اگر مرتدی که مرتد شد اعدام شد یا مرد، فعلا در حالت جنینی فرزندی اون داره، در زمان انعقاد نطفهش این شخص مرتد نبود، یا در همون زمانم اگر مرتد بود زنی که نطفهش در اون منعقد شده زن مسلمان بود، خب عملا این بچه چون زمان این انعقاد نطفه احد الوالدین مسلم بوده محکوم به اسلام میشه. در نتیجه اموالی اگر این داره به عنوان وارث، این ولدی که متولد شد ولو بعد از ارتداد او متولد شد، در زمان انعقاد نطفهش چون در حکم اسلام بوده وارث این شخص همین ولد مسلم خواهد بود، ولو در حال انعقاد نطفه ایشون به اصطلاح مرتد بوده، مرتد بودنش به اصطلاح مسلم بوده، یا خودش هم اون زمان هم مرتد بوده زنش مسلمه بوده باشه، در حال انعقاد نطفه، اصل مسئله این است، در حال انعقاد نطفه اگر احد الوالدین مسلم باشن این محکوم به اسلام، در نتیجه این مانع از ارث ولد کفار میشه و اولاد کافر با وجود این نمیتونن ارث ببرن، ارث منحصر میشه به ایشون.
حفظ اموال خوب بدون حکومت که نمیشه اینجوریه.
بله
حفظ اموال،
حالا بالاخره اصل مسئله اینه، چرا اگر عدول مؤمنین باشه اونا وظیفه دارن ولو حکومت دخالت نکنه، یا اگر حکومت حاکم اسلامی باشه حکومت اسلامی باشه اون چنین وظیفه ای خواهد داشت. بله دیگه، بله
عدول مؤمنین وظیفه
شرعی، بله بله باید به عنوان حفظ اموال اون فإنه یکفی فی ترتب احکام اسلام انعقاد و نطفته حال کون احد ابویه مسلمن و این ارتد بعد ذلک.
مصطفی فطری ملی فرق نداره؟
فرق نمی کنه، مطلق داره مسئله. هم فتوای فقها اطلاق داره و روایاتش هم همین هست. غرض از کردم در این مسئله این است که اون کفایت احراز مسلمیت شخص در حال انعقاد نطفهش، احد الوالدین اگر مسلم باشه در مسلم بودن اون، احراز مسلم بودن اون همین کفایت میکنه، ولو در حین تولد پدر کافر شده مادره هم کافر شده، اما در حین انعقاد نطفه یا هر دو مسلم بودن یا حداقل احد الوالدین مسلم بودن این فضیلت اسلام هست که در حال این نگاه نطفه اگر احد الوالدین مسلم باشند، ولد محکوم به مسلم بودن هست و ارث و اموال اینها منتقل میشه به این.
نه دوران
بله دیگه، بله بله نه همون
قبل
از تولد. بس دیگری که اینجا هست خیلی قابل توجه هست، مسئله مرتد مرأه هست که برخی از فقها و معاصرین هم گاهی در این رابطه حرفه هایی دارند. اینو دقت بفرمایید، اگر مرأه مرتد بشه، خانومی مرتد بشه ولو مرتد فطری باشه، لن تقتل، از جمله جاهایی که بین به اصطلاح رجل و مرأه تفاوت در اسلام وجود داره، تفاوت فاحشی هم هست، این مسئله است، مسئله ارتداده. خب اگر مرد مرتد بشه، مرتد فطری باشه، خب توبهش هم قابل قبول نیست و محکوم به مرگه. اما در مرأه اینطوری نیست، لو ارتدت المرأه لم تقتل ولو کانت عن فطرتن، محکوم به قتل نیست. تقریبا مسئله اتفاقی هم هست، هیچ مخالفی در بین فقهای شیعه از قدما و متأخرین دیده نمیشه که فرق بین مرتد فطری مرأه با رجل این هست. روایات صحیحی هم داری که البته این روایات رو و این فتاوا رو ممکنه امروز علنا شاید آدم مصلحت نباشه این حکم رو و این احکام رو منتشر بکنه، با توجه به اون ضعف مسمومی که بر علیه اسلام به وجود میاد، بحث حقوق بشر و بحث های جمعی دیگر، شاید به عنوان ثانوی نشه این را اجرا کرد یا تبیین کرد یا بیان کرد علنن، ولی خب حکم همین است که عرض می کنم، یک مسئله اتفاقی هست بین همه فقهای شیعه قدما و متأخرین که در مرأه مرتد فطری باشه لا تقتل، ولی مرء یقتل. اونتا در مرأه ولو لا تقتل هست، ولی توأم با یک سختگیری های بسیار خشن و شدید درش هست. روایات صحیحی داریم که دو سه روایت رو من محضرتون میخوانم. صحیحه حماد از امام صادق علیه السلام هست، فی المرتدت عن الاسلام، سوال شد از حضرت محضر حضرت که فی المرتدت عن الاسلام، قال علیه السلام لا تقتل، اطلاق داره هم مرتد فطری را میگیره هم مرتد ملی رو. قال علیه السلام لا تقتل و تستخدم خدمتن شدیده، منتها دیگه اون بانو و کدبانو بودن و اون آزادی و حریتی که داشت و اینها دیگه ازش زایل میشه با ارتداد. تستخدم و خدمتن شدیده، باید به شدت ازش کارهای اجباری و بیگاری ازش کشیده بشود. و تمنع الطعام و شراب، طعام و شراب بهش داده نمی شود الا ما یمسک نفسها، مگر اون مقداری که نمیره زنده بمونه. و تلبس خشن الثياب، لباسهای نرم و نازک و ابریشمی و خوب اینا دیگه نباید پوشونده بشه. تلبس و خشن الثياب، لباسهای خشن که یعنی آزاردهنده باشه برای او. گاهی بعض لباسهای زیرین خوشونده اگر زبر باشه، خیلی به اصطلاح خشن باشه، مدام انسان رو آزار میده، اذیت میکنه. حالا بالاخره خب خدمت شما عرض کنم که این و توز ربو علی صلوات و در اوقات صلوات هم توز ربو مورد ضرب و حدک و اهانت و تحقیر قرار میگیره. خب این روایت صحیحی هست و خدمت شما. در روایات دیگری هست که بله تازه یه لحظه صبر کنید، روایت بعدی هست که حبس ابد میشه، روایت معتبره هست که از امام صادق علیه السلام المرتد و یستتاب فین تابد، فعلا در مرتد رو میگه نه مرتد رو، المرتد و یستتاب فین تاب خب تاب و الا قتل و المرأت و تستتاب فین تابد خب تابد و الا حبست فی السجنه و عذر بها حبست فی السجن تا کی؟ تا زنده است، اطلاق داره، معجل نیست، زمان
قید قبلی استاد داره فین تابت
و تابت که تابت
خب.
اگر لم یتوبسه
و الا
خوبست
خوبست خب. اگر بعد از خوبست توبه حالش
توبه بکنه کار نداره، مالا توبه نکرد بحثمون در اون زمان که توبه نکرد
توبه
نه نه اون توبه خارج از بحث توبه بکنه، بله هر زمان توبه بکنه و هم توبهشو میپذیریم، ازش پذیرایی میکنیم دیگه، زدن و اینها منتفی میشه، توبه کرد دیگه. بس اون است که توبه نکنه خوب صد فسزنه و عذر ربه ها. صحیحه دیگر حسن ابن محبوب، صحیحه حسن ابن محبوب باز ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام هم از امام باقر هم از امام صادق علیه السلام فی المرتد یستتاب و فین تاب تاب و الا قتل و المرعتو ایدر تدت عن الاسلام مرعه ایدر تدت عن الاسلام استطیبت فا این تابت او تابت و الا خلدت فسد حبس عبده و زیغ علیها فی حبسها ها زیغ علیها فی حبسها ها همون چی بود؟ تو سختم و خدمتن شدیده تزرب و در اوقات صلوات اون وقت طلبس و خشن از سیاه اون تا ارزم این است که این رو حالا
این حالت باز میشه از خور بودن بیاد بیدون یا نه؟
بله
این کاری که دارن اتفاق میکنه میشه بگیم از حالت خور بودن اون حالا بیدون نه خور هست این؟
بله دیگه طبعا. یعنی من رو امه بشه نه 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 خوره منتها با این اعمال خشن که دیگه همیشه باید در زندان باشه
و چقدر میزننش تو از اون موقع صلاح
اون مقدار بزنن که نمیره باز اطلاق داره در روایات هم عرض کردم ببینید توزرب اطلاق داره و تمن من الطعام و شراب منتها تمنه چه مقدار اون مقدار بهش غذا بدن که یمسک و این غذا حیات ها زندگی شروع کنه
وقتی اندازه نماز خوندن میزننش
حالا اطلاق داره عرض کردم که یعنی صلوات در ایام صلوات بله در روایات مختلف هست یعنی دو سه چیز مطلب روشنه اولا خلدت فسد اینو دقت کنید خلدت فسد در سج حبس ابده یعنی به این معنا حتی مورد عفینام قرار نباید بگیره تا توبه نکرده تا استطابه که هست نپذیرفته خلدت فسد اون وقت تزرب و علی صلوات توم نومنت تام و شراب منطقه ارزم این است که آیا اینها را این احکام رو که خیلی روشنه و متفقون علیه بین فقها ها هست و روایات صحیحه و صریحه داریم اینا را الان مثلا ما چکار بکنیم؟ میتونیم این رو به همین صورت به عنوان یک حکومت اسلامی مطرح کنیم یمکنن یگال که نه به عنوان ثانوی الان ما در یک شرایطی هستیم که نمیشه بعضی از احکام رو مطرح کرد
استاد رفتی اگه اینا رو انجام ندیم مطرح نکنیم بس اعتداد دیگه رایج میشه دیگه
بله
بله فلسفه
حکم اقتدار
از بین میره.
باشه گاهی به عنوان ثانوی حکم ضروری اسلام هم تعطیل میشه. باشه نه نه اینطوری الان جری نشدن الان چند نفر هر روز مرتد میشه. اگر ما با عملمون مردم رو مرتد نکنیم این احکام مردم رو مرتد نمی کنه. دقت همون بحث هم سر همینه. ببینید اینه میخوام عرض کنم یمکن که آیا اگر این رو ما مطرح بکنیم و بیان بکنیم حکم اسلام اینه با توجه به اون جو مسمومی که بر علیه اسلام درست میشه و ما توانایی تبلیغ در مقابل این تبلیغات گسترده زهراگین جهانی نداریم یمکن به عنوان ثانوی از بیان و تبیین این احکام به عنوان ثانوی این رو صرف نظر بشه، یعنی لازم و واجب بشه که تبیین نشه. نه نیست هرچی بالاخره عرض کردم این وقتی که به عرض کردم اینو به شرطها و شروطها دارم میگم ها. یعنی اگر یک ولی فقیه حاکمی که داره حکومت میکنه جو جهانی را ملاحظه میکنه مشاهده میکنه میبینی که جو جهانی نمیتابد این رو بر نمیتابه، حتی جو داخلی خودمون بر نمیتابد این رو. شما شاید اون زمان نمیدونم سن سالتون در چه حدی بود، اون زمانی که قصاص رو که عمدتاً آیت الله العظما جوادی آملی بود که در شورای عالی قضایی عضو بود، ایشون از اول عمدتاً گفته بود که من در کارهای اجرایی دخیل نباشم، من کارهای علمی قوه قضاییه رو من عهده‌دار بشم و ایشون از جمله لایحه قصاص رو ایشون بیشتر تدوینش رو عهده‌دار بود که چه جوی در داخل خود کشور ایجاد شد. از فرمودید که تا منزل شد که اینا بر علیه اصلا آیات صریح قصاص و روایاتش اینا بر اساس بر علیه لایحه قصاص اعلامیه دادند و انکار کردند و امام هم در مقابل اینها را محکوم به ارتداد کرد. اینا هم از ترسشون از اون جوی که بود فوراً بلا فاصله نیاز به استتابه نشد، توبه کردند و گفتن اصلا ما منظور ما چیز دیگه بود. غرض همین است که بالاخره ببینید جو عمومی این چنین هست. خیلی از احکام که الان داریم که مثلا جزیه از اهل کتابی که زیر پرچم امنیت حکومت اسلامی زندگی میکنن باید اینا جزیه بپردازن و هم ساغرون. الان میشه این حکم رو جاری کرد؟ نمیشه، با اینکه این از بدیهیات دی و اصلاح احکام اسلامه. و اینکه در بعضی از روایات داریم که حضرت ولی از ارواح نال تراب مقدم الفدا وقتی میاد یعطی به دین جدید، حتی برای جامعه شیعی دین جدید تلقی میشه و معناش همینی دیگه، یعنی خیلی از احکام عملا جو عمومی داخلی و خارجی اجازه نمیده که تبیین بشه این احکام، از جمله این حکم. اگر اینو ما به سطح دنیا اعلام بکنیم بله اگر چنانچه یه خانومی کافیست یه کلمه بگه که مرتد بشه باید به او خشن از سیاه پوشیده بشه، غذا به اندازه سیر شدن نباید بهش بدیم، فقط در حدی که زنده بمونه، 4-5 وقت هم که وقت صلات و صبح و ظهر و عصر و مغربیشا باید بیاد کتک بخوره، این رو عملا این رو نمیشه بیان کرد. یعنی یک جو مسمومی ایجاد میشه و در نتیجه شر تبیین این حکم از خیرش بیشتر میشه. ولذا اگر یه حکم فرعی را ما طوری بیان بکنیم که اصل اساس اصول دین زیر سوال بره، به عنوان حکم ثانوی ممکنه که حاکم اسلامی بگه فعلا جو و زمان اقتضا میکنه که این حکم فعلا تعطیل بشه. بعد فرمودید
من بحث حجاب که جز ضرورت دینه الان باید برخورد نشه
تعطیل شده. حالا از کدم اینا یه بحثای دیگری است که اساسا ما وظیفه داریم که اجبار بکنیم این رو یا نه. خودش اول کلامه، از اولش هم اشتباه بود با به زور به بند روسری با توسری خوردن به سر مردم کردن جواب نمیده. و سر همینه، یعنی میخوام بگم اگر اولا ببینید، من دقت بکنید، من به شرطها و شروطها دارم میگم. اگر یک حاکم اسلامی که به معنای واقعی فقیه باشه، اسلام شناس باشه، جامعه شناس باشه، جو عمومی جهان را و جامعه رو درک بکنه، میبینه که اگر سلانسین و حکم به این صورت بیان بشه، ما توان تبلیغاتی جا انداختن این حکم را با حکمت و فلسفهش چیه؟ نداریم فعلا، جز این که دینمون رو بدنام بکنن و دشمنان اسلام از این سوء استفاده بکنن، ثمری نداره. میتونه به عنوان ثانوی بگی این حکم فعلا قابل اجرا نیست. نمونهش هم زیاد داریم. خود امیرالمومنین علی علیه السلام در این خیلی از احکامی که بدعتهایی که بود، چرا نتونستشون رو برطرف، با اینکه به حکومت رسید، به حکومت رسید. صلات جماعت تراویح را میخواست برداره، چه جوی به وجود آمد، دید که اصلا داره یاران خالص خودش از دست میده، گفت بخونید، بخونید ازت. عملا من این نکردیس به نوعی تأیید کرد با سکوت خودش. یعنی میخوام بگم اون قدرت و وسعت و توانایی شرط در تبیین و در اجرای احکام. عقلم همین میگه. و صلی الله علی محمد و آله.
دست اینجور مثلا رو نگیم که الان تو اینترنت شما یه دونه میگه سرکیم یار برای چیه؟ سرکیم ها رو با من جمع کنید جریبه.